با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روخانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای علی فیاض به روخانی آخرین بخش کتاب بازگشت 16 کوچولو نوشته خود آقای علی فیاض خواهند پرداخت. یادآوری کنم که بعد از اتمام کتاب گفتگوی کوتاهی خواهیم داشت با آقای ناصر زراعتی در مورد برنامه‌های فردا به بعد. به کتابخانی آقای علی فیاض توجه فرمایید.
بازگشت 16 کوچولو، ادامه فصل 15. لحظاتی طول کشید تا توانستم دوباره با او گفتگو کنم. گفتم ببینم حاضری با من به دیدن دوستان بیای؟ من باید پیش اونا برم. اونا حتما حالا نگران من هستند. به علاوه من باید غذا بخورم وگرنه از پا می افتم. اما 16 کوچولو همچنان ساکت رو به سمت دیگر نشسته و به دور دست ها خیره شده بود و چندان تمایلی هم به گفتگوی با من از خود نشان نمی داد. به همین دلیل هم خودم دوباره به سخن در آمدم و گفتم ببین، من وقت زیادی برای اینجا ماندن و با تو جر و بحث کردن ندارم. اگه من هرچه زودتر پیش دوستان بر نگردم، مطمئنم که اونا خودشون رو به ایستگاه پلیس میرسونن و ناپدید شدن منو گزارش میکنن و بعد ممکنه پلیسا با سگای شکاریشون به جستجوی من بپردازن و وقتی که منو زنده ببینن بدون اینکه گم شده باشم خیلی عصبانی میشن. 16 کوچولو رویش را به سوی من برگردان، سکوتش را شکست و گفت میتونی به من یه مار نشون بدی؟ با تعجب گفتم چی؟ مار؟ با مار دیگه چه کار داری؟ گفت میخوام برگردم به اخترک خودم، اون دفعه هم یه مار کمکم کرد. تازه یادم آمد که آخرین باری که آنتوان دو سنت اگزوپری او را دیده بود هنگامی بود که او به ماری زهر آگی نزدیک شده بود و سپس مثل درختی که از ریشه قطع شود بر زمین نقش بسته بود. یعنی او دوباره آنقدر ناراحت شده که دیگه حتی تمایلش برای یافتن آنتوان و روباه را هم از دست داده. احساس کردم که او بیش از این نباید زجر بکشد و در بیخبری نگه داشته شود. در نتیجه به فکر افتادم که حقیقت سرگذشت آنتوان و روباه را برایش شرح دهم تا بیش از این رنج نکشد. به همین دلیل هم به او گفتم ببینم، مگه تو دنبال آنتوان و روباه نمیگردی؟ چشمهایش از حیرت و شادی گرد شدند و آنگاه با ناباوری گفت یعنی میخوای جای اونا رو به من نشون بدی؟ سکوت کردم و چیزی نگفتم. ناگهان به گریه افتاد و مثل ابر بهار اشک از چشمهایش سرازیر شد. بعد در حالی که همچنان داشت گریه میکرد گفت شماها خیلی بد جنس هستین، شماها اصلا به فکر دیگران نیستین. و دوباره ساکت شد. توی بد وضعی گیر کرده بودم. آخه نمی دانستم اگر بداند که اونها هر دو مرده اند چه حالتی به او دست خواهد داد. با این همه پس از لحظاتی با خود اندیشیدن بالاخره تصمیم گرفتم حقیقت ماجرا را با او در میان بگذارم. آخر هرچه باشد او حق داشت از حقیقت ماجرا با خبر شود. بی خبر از تصمیم من، او که همچنان غمگین و عصبانی بود دوباره گفت حالا یه مار رو به من نشون میدی یا نه؟ پرسیدم مگه تو نمیخواستی از سرنوشت آنتوان و روباه اطلاع پیدا کنی؟ گفت تو که چیزی نمیگی، درست مثل اون موجود دروغگوی هستی که ملاقاتش کردم، تو هم همش دروغ میگی. گفتم نه، این دفعه واقعا میخوام برات از آنتوان و روبا حرف بزنم، اما تو هم باید قول بدی که صبر و حوصله داشته باشی و از شنیدن سرگذشت اونا ناراحت نشی. در حالی که خیلی متعجب شده بود گفت: چرا باید ناراحت بشم؟ گفتم: آخه ممکنه شنیدن سرگذشت اونا برات خوشایند نباشه. گفت: بالاخره تعریف میکنی یا نه؟ گفتم: تو میدونی کلمه فانی یعنی چه؟ گفت: آره، فانی یعنی چیزی که نابود میشه. این رو جغرافیدانی که قبلا در سیاره ملاقاتش کرده بودم گفت. گفتم: خوب، ببینم، این رو هم میدونی که همه موجودات روی کره زمین فانی هستن؟ گفت: آره، حالا منظورت چیه؟ گفتم: منظورم اینه که هم آنتوان و هم روبا هر دو فانی هستن. گفت: خب این که فانی هستند چه ربطی به موضوعی داره که الان میخوای تعریف کنی؟ گفتم: آخه چندان هم بی ربط نیست. ببینم، اگه تو بدونی که دیگه هرگز نمیتونی آنتوان و روباه رو ببینی چی کار میکنی؟ در پاسخ گفت: نمیدونم چی کار میکنم، اما این رو میدونم که خیلی ناراحت و غمگین میشم و اون وقت دیگه تحمل بودن روی سیاره شما رو نخواهم داشت و اون وقت به گمانم همه سیاره ها و ستاره هایی که شما تو آسمون میبینین به جای لبخند زدن اشک میریزن. حرفایش که تمام شد دیگر نتوانستم صبر کنم. به پیامدهای آن هم فکر نکردم و گفتم: متاسفم از این که باید به شما خبر بدم که نه آنتوان و نه روباه رو دیگه هرگز نمیتونی ببینی. اونا هر دو مردن و دیگه هم قابل دسترس نیستند. در حالی که حالت عجیب و غریبی به خود گرفته و بسیار مایوس و ناامید شده و اشک در چشمایش حلقه زده بود گفت: یعنی به همین زودی مردن؟ گفتم: به همین زودی؟ تو میدونی از هنگامی که آنتوان و روباه رو دیدی تا حالا نزدیک به 50 سال میگذره؟ آهسته جمله مرا زیر لب تکرار کرد: نزدیک به 50 سال میگذره. گفتم: آره، 50 سال، و این زمان کمی نیست. یه روباه بیشتر از 15 سال نمیتونه زندگی کنه و طول عمر انسانها به طور متوسط چیزی بین 60 تا 80 ساله. هنگامی که تو آنتوان رو دیدی البته او حدود 40 و چند سال بیشتر نداشت، اما او هم سرنوشت غم‌انگیزی پیدا کرد، یعنی خیلی زود مرد. بعد از اینکه تو رو ملاقات کرد مدت زیادی زنده نموند. آه عمیقی کشید و گفت: پس اومدن دوباره من به این سیاره اشتباه بزرگی؟ پس بی‌دلیل نبود که همه روباها از من فرار میکردن، چون هیچ کدوم از اونا رام نشده بودن. منو باش که با دیدن هر روباهی به ذوق میامدم و فکر میکردم که روباه خودم رو پیدا کردم. به آرامی روی زمین نشست و سرش را روی دستهایش که دور زانوانش حلقه کرده بود گذاشت و بدون اینکه صدایی از او بلند شود قطرات درشت اشک مثل دانه‌های مروارید از چشمهایش سرازیر شد و زمین را خیس کرد. او آنقدر اشک ریخت که جلو پاهایش به تدریج آبگیری کوچک درست شد. در حالی که از دیدن این منظره به شدت هم متأثر و هم متحیر شده بودم گفتم: ببین، من نمیخواستم ناراحتت کنم، این خود تو بودی که میخواستی از ماجرای آنتوان و روباه سر در بیاری. همچنان به گریه بی صدایش ادامه داد و هیچ نگفت، حتی به من نگاه هم نکرد. دوباره گفتم: میدونم که خیلی سخته، ولی خب فکر نمی کنم که گریه کردن هم چیزی رو عوض کنه. اما او باز هم سکوت کرد و جوابم را نداد. خیلی دلم می خواست می رفتم و او را در بغل می گرفتم، نوازشش می کردم و برایش توضیح می دادم که در سیاره ما از این گونه حوادث زیاد پیش میاد و دلم می خواست به موهای قشنگش دست می کشیدم، قطرات اشک را از چشمهایش پاک می کردم و بعد در گوشش زمزمه می کردم که من هم می توانم دوست خوبی برای تو باشم، و بعد سعی می کردم بیادش بیاورم که او تنها نیست و در سیاره ای اون بالا بالاها چیزهایی هستند که انتظار بازگشتش رو می کشند. دوست داشتم از بره و گلش با او سخن بگویم و از چیزهای خوب و از غروبای دلنگیز و زیبای سیارهش، ولی راستش در شرایطی که او قرار گرفته بود جرأت انجام چنین کاری را نداشتم، چون هیچ نمیدانستم او چه واکنشی از خود نشان خواهد داد. آخر هرچه باشد او از سیاره دیگری آمده بود. به ناچار سکوت کردم و منتظر موندم تا شاید خود او سر از زانوی غم بردارد و چیزی بگوید. بالاخره پس از لحظاتی که برای من بسیار طاقت فرسا بود، با صدایی بغض‌آلود و اندوهناک گفت: یعنی ممکنه گل و بره من هم مرده باشن؟ گفتم: آره ممکنه، همه چیز ممکنه، اما نه به این زودی. از جایش برخاست، نگاهی به آسمان کرد و زیر لب چیزی گفت که برایم کاملا نامفهوم بود. با این که صدایش را شنیدم، اما از کلماتش هیچ سر در نیاوردم. پس از اون که نگاهش را از آسمان برگرفت، دوباره رویش به طرف من برگرداند و نگاهم کرد، نگاهی نافذ و در هم شکننده، نگاهی که انگار با آن بقایای نیرو به توانم را از من گرفت و بعد گفت: تو خیلی وقت استراحت نکرده ای، خسته هستی، نیاز به استراحت داری. بی اراده سری به علامت تأیید تکان دادم، گویی هیپنوتیزم شده بودم، و او دوباره به من نگاه کرد و گفت: پس دراز بکش و استراحت کن. با شنیدن این جمله بی هیچ مقاومتی، درست مثل کسی که هیپنوتیزم شده باشد، همان جایی که نشسته بودم دراز کشیدم. قسمت 16 و پایانی. صداهایی که چندان برایم بیگانه نبودند مرا مخاطب خود قرار داده و از دنیایی که در آن به سر می بردم بیرون کشیدند. نمی دانم در عالم خواب بودم یا بیداری که با سر و صداهای عتاب‌آمیز از جایم برخاستم. نگاش کن چه راحت خوابیده، ما بیچاره ها رو باش که چقدر نگران حال او بودیم. صدای دیگری: ما رو باش که تصور میکردیم تا حالا تبدیل به غذای لذیذی برای دیگر موجودات شده. صدای دیگر: تو که اینقدر علاقمند به تنها سفر کردن بودی، چرا ما رو به دنبال خودت کشوندی؟ و صدای دیگر: با این همه از این که صحیح و سالم هستی خیلی خوشحالیم، اما من نه تنها آنها که حتی گرسنگیم را هم از یاد برده بودم. سراسیمه و آشفته، بدون این که پاسخی به سخنان سرزنش آمیز آنها بدهم، از جای برخاستم و با نیرویی که در آن شرایط از یک انسان گرسنه غیر قابل انتظار می نمود، گیج و منگ بدون هیچ ملاحظه‌ای پرسیدم او کجاست؟ کجا رفت؟ و آنها با حالتی که انگار من اصلا مخاطبشان نبودم با نگاهی سرشار از کنجکاوی به هم دیگر نه از من که از هم دیگر پرسیدند کی کجاست؟ ما که کسی رو اینجا نمیبینیم. نکنه رفیق ما بر اثر گرسنگی و تنهایی دچار خیالاتی شده باشه که مقدمه یک جنون تمام عیاره. من اما بدون این که توجهی به حرفهای آنها نشان بدهم همچنان سراسیمه به اطراف می نگریستم، بدون این که اثری از او ببینم. گویی آب شده و به زمین فرو رفته بود. دوستانم که همچنان تصور می کردند من به علت گرسنگی و بی غذایی دچار تخیلات خاص روحی و روانی شدم مرا همانند یک دیوانه تماشا می کردند. وقتی که به دوستانم جایی را که شازده کوچولو را دیدار کرده بودم نشان دادم هیچ اثر مشخصی از او ندیدیم، هیچ چیزی که من به وسیله اون بتوانم به آنها ثابت کنم که شازده کوچولو را در عالم واقعیت و نه در خواب و خیال دیدم پیدا نشد. خیلی گشتم، حتی یک عدد ماهی هم در آب دیده نمی شد. اما درست در اوج ناامیدی و در حالی که می‌خواستیم به محل اتراقمان برگردیم یکی از رفقا گوشه‌ای را نشان داد و گفت اونجا رو نگاه کنیم، اونا دیگه چیه؟ و وقتی همه به اون سو متوجه شدیم تعدادی گل عجیب را دیدیم که هیچ شباهتی به گل‌های وحشی منطقه نداشتند، نه شکلشان و نه رنگشان. در مساحتی به اندازه یک متر مربع درست همان جایی که روز گذشته شازده کوچولو نشسته بود و اشک می‌ریخت گل‌های ناآشنایی با رنگ عجیبی که نه گندمی، نه زرد، نه سفید، نه فیروزه‌ای، نه بنفش، نه آبی، نه قرمز، نه سبز و نه قهوه‌ای بودند و درست به قطره‌های اشک شباهت داشتند رویده بودند. همه ما از دیدن این گلهای عجیب و غریب که در هیچ جای کره زمین مشاهده نشده بود دچار شگفتی شده بودیم. من خیلی سعی کردم تا برای آنها توضیح بدهم که دیروز درست در همین نقطه شازده کوچولو نشسته بود و برای آنتوان و روباه گریه می کرد و اشک می ریخت و خیلی غمگین بود و تا شاید آنها باورشان بشود که من به راستی شازده کوچولو رو ملاقات کردم. اما هیچ چیز نتوانستم با آنها بگویم. خودم به زحمت صدای خودم را شنیدم که زیر لبی تکرار می کردم شازده کوچولو دیروز همین جا نشسته بود و اشک می ریخت. بدین ترتیب ماجرای بازگشت شازده کوچولو به پایان رسید و ما به زحمت دوستان رو کم میکنیم تا دوست عزیز آقای زراعتی به ادامه کتابخوانی های خودش بپردازه و همه رو مستفیض کنه. سپاسگزارم.